بسم الله الرحمن الرحيم. در فلسفه اخلاق مکتب‌های مختلفی وجود داره که به لحاظ‌های مختلفی اینها دسته‌بندی شده. در میان دسته‌بندی‌هایی که برای مکتب‌های اخلاقی شده، می توان این دسته‌بندی را مورد بررسی قرار داد و اون اینه که نظریات اخلاقی در ابتدا به دو بخش تقسیم میشه. یکی نظریه‌ای که معتقد است مفاهیم اخلاقی حکایت از هیچ امر واقعی نمی کنه. و اصلا از سنخ مفاهیم علمی و فلسفی نیست. دسته دیگه مکتب هایی که معتقدند مفاهیم اخلاقی حکایت از یک نه واقعیتی می کنه. اینها هم را میشه به دو دسته کلی تقسیم کرد. یه دسته کسانی که میگند مفاهیم اخلاقی از طبیعت سرچشمه میگیره و ریشه قواعد اخلاقی را قوانین طبیعی تشکیل میده، و دسته دیگه کسانی که معتقدند ریشه قواعد طبیعی از مافوق طبیعته. بنابراین طبق این نظر میتونیم ما همه مکتب‌های اخلاقی را به سه دسته تقسیم کنیم. یه دسته اونایی که معتقدند که مطلقا مفاهیم اخلاقی حکایت از هیچ واقعیتی نمی کنه. و یه دسته کسانی که میگند از واقعیت‌هایی حکایت میکنه که از طبیعت سرچشمه میگیره. و دسته سوم کسانی که میگن از واقعیت هایی مافوق طبیعت سرچشمه میگیره. اما دسته اول، اصل این گرایش در فلسفه اخلاق در میان اروپاییان از هیوم سرچشمه میگیره. اونطور که مورخین فلسفه و فلسفه اخلاق میگن، در میان اروپاییان هیوم اولین کسی بود که چنین نظری را درباره اخلاق ابراز داشت که مفاهیم اخلاقی یه مفاهیم امری و انشائی است و با قضایای اخباری که حاکی از واقعیت هاست تفاوت داره. ولی این نظریه چندون مورد توجه واقع نشد تا اینکه در عصر اخیر یه فیلسوف دیگر انگلیسی به نام مور این نظریه را احیا کرد و با پیرایه‌هایی از تحلیل، از فلسفه تحلیلی یا فلسفه لینگویستیک در صدد برآمد که یک توجیه جدیدی، تبیین جدیدی برای مفاهیم اخلاقی ارائه بده. ایشون در کتابی که در این زمینه نوشته اظهار داشته که اون چه تا به حال فلاسفه اخلاق درباره حقایق و قضایای اخلاقی بیان داشتند بیجا بوده. اینها اخلاق را به منزله مفاهیم واقعی پنداشتند که حکایت از واقعیت نفس الامری می کنه. در صورتی که مفاهیم اخلاقی اونطور که در سایه فلسفه تحلیل زبان به دست میاد سنخ دیگری از مفاهیم است و اصلا با قضایای علمی و فلسفی تباین داره. فقط میشه گفت قضایای اخلاقی نمایانگر احساسات و انفعالاتی است که در درون انسان تحقق پیدا میکنه. نه اینکه خود اون محتوای احساسات و عواطف یا انفعالات نفسانی اخلاق باشه. فرق است بین این که بگیم قضیه اخلاقی چیزی است که در احساس ما منعکس میشه، در درون ما انعکاس پیدا میکنه، و یا این که بگیم ما یک احساساتی داریم که این احساسات منشأ این میشه که یک مفاهیمی را بسازیم. این مفاهیم معلول احساسات ماست، نه اینکه نشان دهنده و منعکس کننده احساسات باشه و محتوای اینها در احساسات ما وجود داشته باشه. مثلا وقتی دستور دهندهی پدری به فرزندش یا آقایی به نوکرش میگه آب بیار، این آب بیار حکایت میکنه، نشون میده که اون طلب کننده آب تشنش هست، اما معنای آب بیار تشنگی نیست. رابطه یک نوع رابطه علیت بین اینها هست، چون تشنش هست میگه آب بیار، اما آب بیار حکایت از یک واقعیتی نمی کنه. آب بیار انشاء است، انشاء صدق و کذب نداره. بله، کسی این حرف را میزنه که تشنش هست، یک احساسی منشأ این میشه که این انشاء را انجام بده. پس خود قضایای اخلاقی از قبیل این انشاءات است، امر و نهی هاست، بنابراین نه صادق است نه کاذب، نمیشه بگن صحیح است نمیشه بگن خطا است. همونطور که آب بیار نمیشه بگن این راست میگه یا دروغ میگه، خبری نداده تا راست باشه یا دروغ. پس قضایای اخلاقی همه از قبیل انشاءاتن و اساساً با مفاهیم علمی و فلسفی که به یک نحو حکایتی از واقعیت خارجی میکنند تفاوت دارند. این نظریه را بسیاری از طرفداران فلسفه تحلیلی، فلسفه لینگویستی و کسانی که گرایش های پوزیتیویستی دارند مثل کارناپ، مثل آیر و بعضی دیگه از فلاسفه پوزیتیویست جدید پذیرفتن. مشابه این گرایش، گرایشی است که در بین متکلمین از طایفه اشاعره وجود داشتی که حسن و قبح و خوبی و بدی تابع امر است. حقیقت خوبی و بدی اخلاقی این است که مورد امر خداست یا مورد نهی خداست. این دوتا گرایش خیلی به هم شبیه. و از یک جهت گرایش دیگری را هم میشه شبیه اینها قرار داد و اون گرایش جامعه شناسان هست. کسانی که قائل به اصالت جامعه هستند و اخلاق را هم یک پدیده اجتماعی میدونند، اونها هم معتقدند که خوب چیزی است که جامعه میطلبد و بد چیزی است که جامعه نهی میکند. در واقع هر سه گرایش مشترکند در این که قوام حسن و قبح اخلاقی به امر و نهی و به طلب و انشاء است. گرایش حادترش همون گرایش اول هست که از فلاسفه تحلیل زبانی یا فلسفه تحلیلی به قول خودشون نقل شد. اون دوتا گرایش هم شباهتی به این گرایش دارن، البته نه به اون حدت. اما راجع به نظریه اول، یعنی همونی که آقای مور در واقع به صورت یک نظریه‌ای در فلسفه اخلاق مطرح کرد و پروروند و بعد هم مورد تأیید یه عده از فلاسفه تحلیلی و پوزیتیویست قرار گرفت. در اینجا باید عرض کنیم که متاسفانه این آقایونی که مدعی تحلیل زبان هستند و میخوان که اول مفاهیم یک قضیه ای را مورد تحلیل قرار بدن از نظر لغت و از نظر فهم عرفی و از این راه وارد حل مسئله بشن، در اینجا اشتباه بزرگی مرتکب شده و به تعبیر خودمون سوراخ دعا را گم کردن. دیدن که قضایای اخلاقی مورد امر و نهی قرار میگیره ولی توجه نکردند که اون چیزی که عرف مردم به عنوان یک قضیه اخلاقی درک میکنند صرف امر و نهی نیست. مردم برای کارهای اخلاقی ارزش قائلند، ارزش مثبت یا ارزش منفی، و چون ارزش دارد امر میکنند به انجام دادنش. بر این اساس کسانی را که مرتکب کارهای بدی میشند اونا را سرزنش میکنند. اگر بنا باشه که مفاهیم اخلاقی فقط یه مفاهیم انشائی است، از انسان سر میزنه، ریشش هم تمایلشه، خب هر کسی یه تمایلی داره، بر اساس تمایل خودش هم حق داره یک انشائی بکنه، پس چه معیاری وجود خواهد داشت برای تشخیص خوب و بد؟ بر چه اساسی میشه کسانی را مورد مذمت یا مورد تحسین قرار داد؟ بزرگترین جانی عالم وقتی کاری را مرتکب میشه روی یک میل شخصی خودش، میگه این میل من به من فرمان داد که این کار را بکن، منم کرد. شما میگید نکن، خب شما برای دل خودتون میگید، ناشی از یه تمایلی است که شما دارید میگید نکن. این هیچ الزامی برای من نمیاره که نکنم. این انشاءاتی است ناشی از تمایلات اشخاص و هر کسی یه تمایلی داره، برای خودش هم دستوری میده و این انشاءات هم بیش از این حکایت نمی کنه که چنین تمایلی در نفس انشاء کننده وجود دارد. آیا شما میتونید یه معیاری نشون بدید که چگونه تمایلی باید وجود داشته باشد و باید چنین انشائی کرد؟ خب نقل کلام میشه در اون باید. انسان باید این میل را داشته باشید. این باید چه بایدیست؟ اخلاقیست یا غیر اخلاقی؟ خود این باید هم حکایت میکنه از یک میل دیگری. پس هر کسی در اثر عوامل خاصی یک میلی درش به وجود میاد. این میل خودش هم رو به صورت انشاء نسبت به خودش یا نسبت به دیگران میتونه اظهار کنه و حتی ازش هم دفاع میکنه. بنابراین دیگه ارزشی برای اخلاقی نمیمونه. چه ارزشی؟ اصلا ارزش یعنی چی؟ این آقایون ارزش را مساوی میدونن با امر. میگن اصلا که میگه مفاهیم اخلاقی مفاهیم ارزشی هستن، یعنی امری هستن، با مفاهیم حقیقی متباینن. یه وقت میگیم یه چیزی هست، یه وقت میگیم باید باشد. این دو نوع مفهوم اصلا با هم تباین داره، هیچ ربطی به هم نداره. اسم اینا رو میذاریم مفاهیم ارزشی، اسم اونا رو میذاریم مفاهیم واقعی. خب با اسم گذاری که چیزی حل نمیشه. مردم درک میکنن که یک کارها یه ارزش دارد. شما میگید ما تحلیل میکنیم، به دست میاریم که ارزش یعنی باید. این چه جور تحلیلیست؟ کجا مفهوم ارزش توش باید و انشاء در میاد؟ از کدام لغتی وقتی شما تحلیل میکنید از توی کلمه ارزش باید در میاد، انشاء در میاد؟ اون چی مردم درک میکنند این است که ارزش یه چیز واقعی است، به یک نحوی با وجود خارجی ارتباط داره، پوچ نیست، تابع سلیقه های شخصی نیست. ارزش این نیست که من سلیقم این است که فلان رنگی را میپسندم یا فلان مزه‌ای را دوست دارم. وقتی میگیم فلان کار اخلاقی خوب است، راست گفتن خوب است، ایثار و فداکاری خوب است، این معناش این نیست که من گوجه فرنگی دوست میدارم. این چیز دیگریه. یک کسی گوجه فرنگی دوست میداره، یکی هم دوست نمیداره، این کسی مذمتی نداره، یه تمایل شخصی است، یکی از این خوشش میاد یکی نمیاد. آیا این که میگیم ایثار یک ارزش انسانی است، در اخلاق خیلی معتبر هست، مردم این همه تحسین میکنن ایثار و فداکاری را، یعنی من گوجه فرنگی دوست میدارم؟ یعنی یه چیز خوششون میاد؟ سلیقه شون اینجوریه؟ یه کسی هم جنایتی مرتکب میشه میگه منم سلیقه اینه که اینو دوست میدم، سلیقه شما رو نمیپسند. اگر مفاهیم اخلاقی حاکی از سلیقه ها باشه و این سلیقه ها منشأ یک انشاءاتی بشه، یا برای خود یا برای دیگران، جای مذمت و تحسینی برای کسی باقی نمیمونه. پس اون چه مردم میفهمند از خیر و شر اخلاقی، از حسن و خوب، از ارزش‌های اخلاقی که انشاء نیست، حاکی از سلیقه شخصی نیست، حاکی از یک نوع، یعنی معلول یک نوع تمایل. حتی حکایت هم را نمیگن، میگن معلول یک نوع تمایل است. این انشاء از اونجا نشأت میگیره، اما حکایت از تمایل هم نمیکنه، مگر حکایت معلول از علت. بنابراین اصلا دیگه باید بساط اخلاق رو برچید. نه علمی هست و تصریح میکنند که اخلاق علمی نیست و از واقعیتی هم حکایت نمیکنند. نه تنها علم نیست، که البته اینا فلسفه رو از علم خیلی پستر میدن، یعنی تو فلسفه هم نیست. حالا اینا از لسان اونا میگیم، چون اینها پوزیتیویست ها اصلا برای فلسفه هیچ ارزش قائل نیستن. در این حال حتی در حد فلسفه هم برای اخلاق ارزش قائل نیستن، هیچ اعتباری، پا در هوای محض، هیچ ریشه اینا داره، نه ریشه علمی داره و نه ریشه فلسفی، فقط تابع تمایلات. این اخلاق نیست. اگر اونی که مردم میفهمند و اساس فلسفه تحلیلی بر این است که عرفیات را تحلیل کنن، لغات را تحلیل کنن، ببینن ریشه چیه، از کجا سرچشمه میگیره. خب ما از تحلیل معنای حسن و قب یا خیر و شر یا ارزش‌های اخلاقی، فضیلت و رذیلت، هرگز به این انشاء نمیرسیم. بله، قضایای اخلاقی مورد تأکید قرار میگیره، کسانی امر میکنن که حتما انجام بدید این کار را، مصلحین جامعه، فلاسفه اخلاقی به صورت امر بیان میکنه. اما حقیقت مفهوم اخلاقی خیر و شر امر نیست. مثل این نیست که کسی میگه آب بیار، اون میگه راست بگو، که فقط از یه تمایل شخصی حکایت میکنه. اگه این بود دیگه مذمتی نداشت بر ترک اخلاق فاضله یا ارتکاب اعمال سیئه. خلاصه این است که این نظریه اولا نسبی به تمام معناست، یعنی هیچ معیار ثابتی درباره هیچ فعل اخلاقی در هیچ شرایطی قائل نیست، کاملا جنبه شخصی داره، هر کسی تمایلی داره و انشایی میکنند بر اساس اون تمایل. بله، اتفاق میفته که مردمی پیدا میشن تمایلات مشترکی دارن، ولی هیچ مبنای ثابتی نداره. اتفاقا کسانی پیدا میشن مثلا همه از رنگ سبز خوششون میاد تا اندازه، خب یه سلیقه مشترک است. بیش از این مفاهیم اخلاقی حکایت از هیچ چی نمیگن. بنابراین به طور کلی باید اخلاق را به عنوان علم، به عنوان فلسفه، باید شست گذاشت کنار. تحسین و تقبیح های مردم را گفت همش بیپایه است. مثل این است که کسی را مذمتش کنند که چرا از فلان غذای خوشت میاد یا بدت میاد، همونطور که اون بیجاز، اینم بیجاز. و هیچ بحثی درباره اثبات حسن برای کاری یا قبح برای کاری، استدلالی معنا نداره. فقط یک اعتبارات پوچ محض بدون هیچ مبنای علمی و فلسفی خواهد بود. از یک طرف به طور کلی ارزش اخلاق را از بین میبره، علمیت یا فلسفی بودن مسائل اخلاقی را انکار میکنه، از یک طرف هم با مبنای خود اونها که تحلیل زبانی مفاهیم یک علم هست منافات داره، این اصلا قابل تحلیل نیست به انشاء. و قبلا توضیح دادیم ما که مفاهیم اخلاقی چگونه در ذهن انسان پدید میاد، از کجا ناشی میشه، و از تحلیل لغات اون چه به دست میاد غیر از چیزیست که اینها ادعا میکنن. این که راجع به این مکتب که که نمیشه اسمشون گذاشت مکتب، باید بگیم مکتب تخریب اخلاق، نابود کردن اخلاق. کسانی گفتیم که در بین مسلمین گرایشی شبیه به این مطلب داشتند، اونا اشاعره هستند که قائلند به حسن و قبح شرعی. بازگشت حرف اینها چیزی شبیه مطلبی است که این طرفداران فلسفه تحلیلی به اصطلاح گفتند. یعنی ما کاری رو میگیم خوب است، شرافت دارد، فضیلت هست، خدا گفته بکن. اما خدا چرا گفته به ما مربوط نیست. خب کار خدا چرا نداره. لا یسأل عما یفعل. اگر خدا میگفت ظلم بکنید، بسیار خوب بود، کار شریفی بود. اگر خدا میگفت آدم کشی بکنید، بسیار کار شریفی میشه، چون خدا گفت. صرف نظر از امر و نهی الهی، حسن و قبح اخلاقی به افعال نمیشه نسبت داد. بعضی از اندیشمندان معاصر مسلمان هم که تحت تأثیر گرایش های لینگویستیک و پوزیتیویستی قرار گرفتن، یه همچون نظریه ای را ابراز داشتن و جمع کردن بین نظر اشاعره و طرفداران فلسفه تحلیل زبانی. از اینجا شروع کردم که همونطور که هیوم و مور گفتن، هیچ وقت از هست‌ها باید در نمیاد. از مفاهیم واقعی نمیشه مفاهیم ارزشی را استنتاج کرد. بنابراین اینها یه سنخ مفاهیم دیگری است، با مفاهیم واقعی فرق. خب این که ما میگیم باید فلان کاری را کرد، این از یه جایی باید نشأت بگیره. کسی میگه باید راست گفت. خب منی که میخوام ملتزم بشم به این که راست بگم و این دستور را عمل کنم، چه التزامی دارم؟ میگم باید به این دستور اخلاقی رفتار کرد. این باید از کجا میاد؟ پس این باید منتهی بشه به یک باید آغازین. اون باید آغازین باید از کسی سر بزنه که دیگه فوق او بایدی نباشه، با اون خداست. پس همونطور که خدا همه هستی ها را آفریده، همه باید ها هم را او باید کرده. دو دستگاه هست، یه دستگاه تکوین است، هستی ها را او آفریده چون او هستی مطلق است. یه دستگاه هم تشریع است، اوامر هست. این هم باید منتهی بشه به امری که از مقام واجب الوجود، مقام کمال مطلق، آمر مطلق سر میزنه. و البته این یک بیان شیرین و گیرایی هم هست. ما هم میگیم تکوین و تشریع از یک جا باید ناشی بشه، همون خدایی که آفریده قانون هم او باید وضع کنه. ولی این تشابه نباید ما را فریب بده. این که میگیم باید از بایدها باید منتهی بشه به باید الهی، این بالاخره پاسخ جواب ما را که نمیده، پاسخ سوال ما را، اون سوالی که برای همه ما وجود داره که حالا خدا گفته باید بکنی، من چه التزامی دارم که به امر خدا عمل کنم؟ آیا باید امر خدا را اطاعت کرد یا نه؟ این باید آغازین نشد. رسید به اونجایی که خدا فرموده که راست بگو. خیلی خوب، آیا باید امر خدا را اطاعت کرد یا نه؟ این باید را کی باید بگید؟ اگر یک واقعیتی نباشد که عقل ما کشف میکنه، پاش به یک واقعیتی نرسه، به یک روابط ذاتی و حقیقی و نفس الامری نرسه، این سوال باز هم باقی میمونه. میگید عقل میگه باید، خب سوال میشه که چرا باید به دستور عقل عمل کرد؟ اگر عقل فقط باید است، اون هم امر میکنه، خب میگیم عقل میگه باید این کارو بکن ولی من نمیکنم. چه لازم هست که، چه لزومی داره که من هرچی عقل میگه باید بکنی من باید بکنم؟ و این بالاخره باز اون مبنا رو به هم میزنه، چون بنا شد باید نهایی باید خدا باشه. در صورتی دیدیم که برای ما باید خدا باید نهایی نیست، با اینکه خدا در کتابش فرموده اقیم الصلاة، ولی ما هنوز دنبال یه باید دیگری هستیم. ان الله یأمر بالعدل والاحسان، اما ما هنوز دنبال یه باید دیگری هستیم که چرا باید اطاعت خدا کرد. هنوز یه چرا هست. اگر این بایدها را رسوندید به یک بایدی که دیگه چرا نداشته باشه، این مثل معلول. اگر این بایدها را رسوندید به یک بایدی که دیگه چرا نداشته باشه، این مثل معلول هایی است که میرسه به ذات واجب الوجود که دیگه علت نمیخواد. اما دستگاه علیت و معلولیت که در اعتباریات نیست، شما باید یه جوری تبیین کنید، یک بایدی را بیان بکنید که دیگه اون در ذهن من با چرا برای اون نیاد. وقتی وجودها را گفتید منتهی شد به یک وجودی که اون وجودش از خودش است. عقل وقتی فهمید که یک موجودی هست وجودش از خودش، خودش عین هستی است، این دیگه نمیتونه سوال کنه که چرا به وجود شده. اما مفاهیم باید اینجوری نیست. با اینکه میدانیم خدا امر کرده است که فلان کار را بکنید، باز در ذهن ما این سوال هست، عقل این سوال را داره که چرا باید امر خدا را اطاعت کرد. به این سوال منطقی است، این سوال نامربوطی نیست، مشتمل بر تناقض نیست. اگر کسی بگه خدا را، خدا چرا علت نمیخواهد، این مشمل بر تناقضه، نفهمیده خدا یعنی چی. علت خواستن خدا فرضی است مشمل بر تناقض، ولی ذا باطل، چون خدا یعنی واجب الوجود، واجب الوجود یعنی کسی که علت ندارد، وجودش از خودش است. پس سوال درباره این که چرا خدا موجود است، این سوال مشمل بر تناقض، سوالش غلطه، یعنی طرف مفهوم خدا را درست تصور نکرده، ولی این سوال براش مطرح نمیشد. اما آیا حکم خدا را چرا باید اطاعت کرد مشمل بر تناقضه؟ این خدا دستور داده این کار را بکنیم، بسیار خوب، بر سر و چشم، اما من دلم نمیخوادم. عقل این سوال براش مطرح است که چرا باید امر خدا را اطاعت کرد، یه تعلیلی میخواد. یه وقت میذاریم تو سرش فضولی نکن، بسیار خوب، اما یه وقت میخوام تبیین کنیم جوری که ذهن قانع بشه بفهمد. آیا وقتی گفتیم همه این بایدها منتهی میشود به این که خدا گفته باید، این مطلب تمامه یا نه باید تعلیل کنیم؟ به یک بیانی باید تعلیل کنیم که عقل قانع بشه، و این ناچار اگه بیانی داشته باشه منتهی میشه به واقعیات نفس الامری. باید پاش بند بشه به حقایقی که تابع اعتبارات و انشاءات نیست. اگر بگیم چون خداست، چون واجب الوجود است، حالا این تحلیل صحیح است یا نیست کار نداره، این مبتنی شد بر یک هستی، بر یک واقعیتی. صرف این که این امر است، انشاء است، حالا از هر که باشید، باز این سوال هست که چرا من باید این انشاء را اطاعت کنم؟ این بایدی است که از تمایل او ناشی شده. خیلی خوب، او میل داشته که چنین چیزی تحقق پیدا کنه، من میل ندارم. این مشکلی را حل نمی کنیم. باید آغازین در مفاهیم غیر از این است که ما در وجود اثبات کنیم که یک وجود واجب الوجود داریم. این مغالطه است. گرچه ظاهر بیان بیان شیرینی است و شبیه اون است که میگیم تکوین و تشریع باید منتهی بشه به خدا، اون مطلب سر جای خودشه، اما اون از این راه نیست. مفاهیم را ما وقتی تعلیل میکنیم با مفهوم دیگری، تبیین منطقی است. شما باید یه جوری تبیین کنید این باید انشائی چجوری میشه که من ملتزم میشم باید عمل کنم. میگه چون خدا گفته، چون او واجب الوجود است، چون او دیگه کسی طالب نداره. بازم جای این سوال هست. خیلی خوب، واجب الوجود سر جای خودش، همه ما هم را آفریده سر جای خودش، او هم میل داره که ما این کار را بکنیم، اون هم سر جای خودش، اما من این میل را ندارم. من چه الزامی دارم که اون چرا او میل دارد باید عمل کنم که چطور بشه؟ اگر میگه چون خداست، اولا این تبیین باید است به هست. گفتید بایدها را با هستها نمیشه تبیین کرد. بیان دیگری هم که نیست. شما بیانتون حد اکثر رسیده به اینجا که اولین کسی که میتواند بگه باید خداست. خیلی خوب باش. این چه دلیل شد که بر من ملزم هستم که عمل کنم؟ بنابراین بازگرداندن بایدها به امر الهی از نظر تبیین منطقی برای مفاهیم اخلاقی کمترین کارگشایی ندارد، مگر اینکه بیاییم بر اساس گرایش اشعری بگیم اینجا عقل راه نداره اصلا، در عقل را ببندید، اینجا پای تعبد محض. ما نمیفهمیم خوب چیه بد چیه، و اصلا خوب و بدی نیست. اون چه هم ما خیال میکنیم اینا توهمات. قرآن میگه این کارا بکن، من میگم چش تمومش. اگر پای تبیین منطقی در کار میاد، یعنی میخواد یه جوری اینا بیان کنید که عقل بفهمد، صرف این که بگید یک باید آغازین از واجب الوجود صادر شده است، مشکل رو حل نمی کنه. علاوه بر اون اشکالاتی که راجع به گرایش مور عرض کردیم، خود این هم که از خدا صادر شده، این مشکل رو حل نمی کنه. یعنی جای سوال بعد و باقی است که چرا باید امر خدا را اطاعت کرد. اگر میگید چون خداست، پس مبنای خودتون رو نقض کردید، بایدها رو با هستها دارید تعلیل میکنید. شما گفتید از هستها نمیشه باید استنتاج کرد، چیز دیگری هم که در بین نیست. و اما گرایش اشعری، یعنی ما به عنوان دوتا مسلمان صرف نظر از مباحث فلسفه اخلاق و تحلیل زبانی میشینیم پلو هم بحث تعبدی میکنیم. خب ما در مقابل اشعری چی میتونیم بگیم؟ اولا سوال میکنیم آقای اشعری، شما صرف نظر از اینکه کتاب آسمانی نازل بشه و چیزی را به عنوان تعبد به ما بفرماید، آیا قبول دارین که یه چیزهایی هست که فی حد نفس خوبه یا بد؟ آیا حق میدی به یک انسانی که غیر مؤمن هست، موحد نیست، علیاذ بالله، بگه یه چیز خوبه یا بده؟ یا نه میگه اصلا شما هیچ حق ندارید، چون خدایی را قبول ندارید اصلا خوب و بد یا نباید بگید، هرچی میگید اینا تناقضات هم. هیچ وجه منطقی نداره. اگر قبول داشته باشی که انسان ها هم صرف نظر از اعتقاد به خوب و بد، به خدا یه خوب و بدهایی را میتونن بپذیرن، آدمیزاد صرف نظر از اعتقاد به خدا هم میتونه بفهمه که ظلم بده، بدون جهت خون مردم را ریختن بده. آیا میتونید شما یه عاقلی رو پیدا کنید که اینا نفهمه، درک نکنید؟ آیا وقتی که کسی میاد به شما حمله میکنه، میزنه تو سرتون یا شمشیر میکشه به روتون میخواد بکشتتون، فقط میگه چون خدا گفته، خدا گفته کار بده نکنید، خلاف شرع میکنی، از این جهته یا نه یه بدی میفهمی؟ باور نمی کنیم ما کسی معتقد باشه به این که بدون تعبد به وحی اصلا خوب و بدی قابل درک نیست. عاقل به ما انه عاقلون خوب و بدی درک نمی کنه، فقط باید متعبد باشه به وحی. خب اگر اینا قبول کردن که خب این نقض کلام خودشون، پس معلومش و حسن قبحی صرف نظر از امر شارعی داریم، اگر نه در واقع مکابره ای کردن. عاقل های عالم یه همچه حرفی را از اینا نمی پذیرن. به علاوه میگیم شما قرآن را که قبول داری، وحی تعبد دیگه. قرآن می فرماید ان الله یأمر بالعدل والاحسان. آیا عدل را باید شارع بگه چی عدل است؟ تعبدن مثلا شارع بگه وقتی شما شمشیر میکشی یک بیگناهی را میکشی این عدل است؟ شما نمیفهمی عدل چیه، همینطور منتظر نشستی تا ببینی شارع میگه این عدل است یا ظلم است. یا اینکه قرآن میفرماید قل ان الله لا یأمر بالفحشاء والسوء، به سوء والفحشاء. خدا هیچ وقت امر به کار بد و کار زشت نمی کنه. یعنی خدا امری نمی کند که شما از امر او بدی و زشتی انتظار کنید. یا این آیه کبرایی به دست ما می دید. میگه یه چیزی هست که شما خودتون میدونید سوء است، یک سوءی داریم صرف نظر از امر شارع، امر شارع به سوء تعلق نمیگیره. معنی آیه اینه یا معنیش این است که هر جای امر خدا نیست بدانید که اونجا سوء است، اسمش سوء است؟ این آیه داره مذمت میکنه کسانی را که به خدا نسبت‌های ناروایی دادن. وقتی به مشرکین میگفتن چرا این کارا رو میکنید، میگفتن ان الله امرنا بهذا، کارهای ناروایی که میکردن میگفتن خدا گفته این کارا رو بکن. قرآن در مقام احتجاج با اینها میگه قل ان الله لا یأمر بالسوء والفحشاء اتقولون علی الله ما لا تعلمون. دروغ به خدا میبندید؟ کی خدا دستوری به کار بد میدید؟ پس معلوم میشه قبل از این که امر و نهی به چیزی تعلق بگیره، بدی و خوبی وجود داره. خدا چون کاری بد است امر نمی کند، نه چون امر نمی کند بد است. اعدلو هو اقرب للتقوا. رابطه بین عدل و تقوای رابطه تکوینی است. چون اقرب به تقواست خدا میگه اعدلو، این تعلیل است برای اینکه مردم بفهمند. و زنو بالقسطاس المستقیم ذالک خیر و احسن و تأویلا. درست وزن کنید اجناس را با ترازوی مستقیم، بسنجید اجناس را، کم نفروشید. ذالک خیر و احسن و تأویلا، یعنی چون من میگم خیر است یا چون خیر است من میگم. بدون شک لسان قرآن این است که صرف نظر از امر و نهی شارع یک خیر و شرهایی وجود داره، سوء و فحشاهایی وجود داره، معروف و منکری وجود داره. بله، بسیاری از موارد که عقل انسان مصادیق هر سوءی را و هر فحشایی را نمیفهمه. اما اینجور نیست که اصلا مفهوم سوء، مفهوم حسن و قبح و خیر و شر در مورد افعال امری باشه انتزاع شده از امر و نهی شارع. خوب است یعنی خدا میگوید، بد است یعنی خدا نهی میکند. اصلا مفهومش یعنی این، چنین چیزی نیست. قرآن برعکس این میفرماید، میگه چون بد است خدا نهی میکند. تعلیلاتی که در خود احکام شرعی هست، چه در متن قرآن و چه در روایات و سنت پیغمبر اکرم و ائمه اطهار سلام الله علیهم اجمعین، همه حاکی از این است که یک بدیهایی وجود داره، عقل اونها رو درک میکنه و شارع برای اینکه مردم انگیزه بیشتری برای عمل کردن به دستورات شرع پیدا کنن، تفسیر میکنه احکام را، تعلیل میکنه، فلسفهشو بیان میکنه تا بیشتر اهتمام داشته باشن کسانی که روح تعبد درشون ضعیفه، ایمانشون ضعیفه، دست کم از راه عقلشون به این احکام عمل بکنن. پس تعلیل کردن معناش این است که صرف نظر از امر و نهی، خوبی و بدی وجود داره، عقل مردم هم میفهمه. اما همه جا بفهمد، البته هم چیزی نمیگیم ما، چون عقلهای مردم مساوی نیست. عموم مردم عقلشون ضعیفه، همه مسائل و مفاصل رو درک نمی کنن. اما این به این معنا نیست که به نحو ایجاب جزئی هم عقل هیچی نمی فهمه و اصلا حسن و قبح عقلی وجود نداره، تابع امر و نهی شارع است. چنین چیزی نیست. پس این همه آیاتی که داریم که کارهایی رو تعلیل می کنه به حسنشون و منهیاتی را تعلیل میکنه به قبحشون، به فحشا بودن، منکر بودن، سوء بودن، همه شاهد بر این است که قرآن معتقد است صرف نظر از امر و نهی شارع حسن و قبحایی وجود داره و عقل هم تا حدودی اونها را درک میکنه. پس این گرایش هم مخالف عقل است، یعنی قابل تبیین منطقی نیست، مشکلی را که در مفاهیم ارزشی و اخلاقی وجود داره حل نمی کنه و هم مخالف قرآن. و اما نظر سومی که گفتیم مشابه این نظر هست، قول گروهی از جامعه شناسان است که اخلاق را یک پدیده اجتماعی می دونن و ارزش های اخلاقی را تابع تمایلات جامعه قرار می دن. خب یه اشکالات مشترکی بر اینها هم وارده. پس اخلاق باید نسبی به طور مطلق باشه، یعنی هر جامعه ای هر چی رو پسندی همون خوب باشه. حق ندارد جامعه ای جامعه دیگر را مذمت کنی. اونجا در فرد مطرح بود، اینجا در جامعه. اگر یک جامعه ای افعالی را که به نظر ما خیلی زشته و حتی از اسمش هم تهاشی داریم، بردن اسمش هم، اینا رو پسندیدن، عمل کردن، بگید بسیار خوب، بسیار کار خوبیست برای اونها، چون اونها میپسندن دیگه، جامعهشون اینجور میپسنده. ما حق نداریم بشیم باشون بحث کنیم که آیا این کار خوبیست یا کار بدی، یا مذمتشو کنیم که چرا این کارا کردی. چرا نداره، دوست داریم، خوشمون. غیر از این اشکالی که مشترک هست و اشکال مبنایی دیگری در این که جامعه یک واقعیت عینی داشته باشه، یک روح جمعی داشته باشیم، ما اونم از نظر فلسفی صحیح نیست، چنین چیزی نیست. جامعه یک حقیقتی غیر از حقیقت افراد نداره، روح جمعی هم غیر از روح افراد واقعیتی نداره. غیر از این اشکال مبنایی هم تازه میرسیم به اصل مطلب، اشکال خاصی که بر اینا وارد میم. آقا اگر در یک جامعه ای رشوه گرفتن، فحشا، منکرات رایج بود، یه مصلحی پیدا شد در میان جامعه و مردم رو دعوت کرد به اینکه کارا رو ترک کنه و با ارشادها و با هدایتهای خودش مردم رو آشنا کرد به اینکه این کار رو نکنن، و فرض کنید که مردم هم کم کم پذیرفتن و عمل کردن، آیا اون وقتی که اون شخص بر علیه تفکرات مردم و خواسته های مردم حرفی میزد، این کار خوبی میکرد یا کار بدی؟ شما باید بگید کار بدی میکرد، چون خوب اون بوده که روح جامعه میپذیرفت، جامعه اون وقت این کار رو میپسندیده. با این که اون چه مردم میفهمند، اون مردمی که اخلاق را درک میکنند، مفاهیم اخلاقی را درک میکنند، اینه که اخلاق تابع این خواست ها نیست. میگن اون بسیار کار خوبی کرد، یه مصلح بزرگی بود، مردمی را نجات داد. مردم جزیره العرب در زمان ظهور اسلام دختران خودشون را میرفتن زنده در گور میکردن، یک رسمی رایج بود و افتخارآمیز بود، این نشانه شجاعت بود، نشانه شهامت بود. میگفتن غیرت ما مانع است از این که دختران ما به دست دشمنان ما بیفتن، اسیر بشن. این نشانه غیرت بود، یه مفهوم اخلاقی داشت. یه مصلحی پیدا شد، حالا پیغمبر نگید، شما معتقد به خدا و پیغمبر نیستید، هیچ، یه مصلح اجتماعی پیدا شد، با این فکر مردم مبارزه کرد و جلو این کارو گرفت. اون کارو خوبی کرد یا کار بدی؟ کدام عاقلیه که بگه کار بدی کرد؟ بنابراین کار خوب تابع تمایلات مردم نیست. ممکن است تمایلات جامعه ای در اثر انحراف از مسیر فطرت، تربیت های غلط به یک چیزی سوق داده بشه، امرم بکنن به یک کاری و در واقع اون کار بد باشه، و قیام بر علیه اونها و از بین بردن این گرایش کار بسیار خوبی باشه، از نظر اخلاقی هم پسندیده، اقلا هم اونا ستایش میکنن، خود شما هم در عمق وجدانتون این کار ستایش میکنید. پس معلوم میشه که خوب و بد تابع خواستهای جامعه هم نیست. این سه تا مکتب که همه برمیگشت به این که خوب و بد تابع انشاء و امر و نهی و به نحوی تابع تمایلات و خواسته ها و احساسات هست، هر سه تا باطل شد. انشاءالله در جلسات به بعد به بقیه مکتب ها خواهیم پرداخت. و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین. پسندیده اقلا هم اون را ستایش میکنن، خود شما هم در عمق وجدانتون این کار را ستایش میکنید. پس معلوم میشه که خوب و بد تابع خواستهای جامعه هم
نیست. این سه تا مکتب که همه برمی گیرش به این که خوب و بد تابع انشاء و امر و نهی و به نحوی تابع تمایلات و خواسته ها و احساسات هست، هم سه تا باطل شد. انشاءالله در جلسات بعد به بقیه مکتب ها خواهیم پرداخت. و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین. کار خوب تابع تمایلات مردم نیست. ممکن است تمایلات جامعه ای در اثر انحراف از مسیر فطرت، تربیت های غلط به یک چیزی سوتاده بشه، امرن بکنن به یک کاری و در واقع این کار بد باشه و قیام بر علیه اونها و از بین بردن این گرایش کار بسیار خوبی باشه. از نظر اخلاقی هم پسندیده و قلعه همون را ستایش میکنن، خود شما هم در عمق وجدانتون این کار را ستایش میکنید. پس معلوم میشه که خوب و بد تابع خاصهای جامعه هم نیست. این سه تا مکتب که همه برمیگردد به اینکه خوب و بد
تابع انشاء و امر و نهی و به نحوی تابع تمایلات و خواسته ها و احساسات هست،
هر سه تا باطل شد. انشاءالله در جلسات بعد به بقیه مکتب ها خواهیم پرداخت. اصلا با محمد و آهیتا.